بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. روز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. انشالله که هر گونه ارائه محبت و عشقی به ساحت اون حضرت کاملا بی‌شائبه و پاک و خالصانه و انشالله که مقبول نظر اون حضرت باشه و اسباب تقرب ما رو به سبب اون بزرگوار به خداوند متعال هرچه بیشتر فراهم بکنه. خب در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان تاریخی است. عزیزانی که همراه برنامه بودن با سبک و روش و منش و سیاق برنامه آشنایی بیشتری دارن و میدونن که برنامه تعبیه شده و در نظر گرفته شده برای شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در واقع محیی و مجری برنامه شما هستید و میتونید با طرح سوالات خودتون هر گونه که اراده میکنید مباحثی مطرح بشه. در ساحت مباحث پرسمان تاریخی اگر سوالی بود حتما این برنامه در خدمت شما هست. افتخار میکنیم در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم و بهرمند میشیم. استاد عزیزمون انشالله ورودی داشته باشن جهت عرض سلام و اگر نکته مقدمه ای لازم هست بیان میکنن و بعد هم حالا ببینیم مسائلی و مطالبی که پیش رو هست چی هست و اونها رو بر اساس اونها انشالله بتونیم بیشتر خدمتون باشیم. هم اکنون خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و شما بینندگان عزیز این برنامه هر جایی که تشریف دارید انشالله که همواره موفق باشید، در سلامت و عافیت به سر ببرید، انشالله از آفات و بلیات به دور باشید و تبریک صمیمانه خودم را عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان به مناسبت این روز بسیار مبارکی که درش قرار داشتیم و قرار داریم. انشالله که خداوند متعال ایدی همه ما و همه موالیان و محبین و شیعیان مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه رو و همه بشریت رو انشالله ظهور قریب الوقوع اون حضرت قرار بده و همه ما این توفیق و افتخار رو داشته باشیم که در رکاب اون حضرت انشالله برای اقامه حق انشالله حرکت کنیم و قیام کنیم انشالله
با دعای خیرت. خب جناب استاد، عزیزان زحمت کشیدن یک دو تا کلیپ رو آماده کردن که ببینیم. یکیش در مورد اینی که اصلا امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی داشتن یا نه، این رو میبینیم و بعد هم استاد عزیزمون برود پیدا میکنن برای نقد و تحلیل و بررسی. در خدمتون هستیم.
ما سوالی که مطرح کردیم، یک روایت به این که ثابت کنه حضرت حسن عسکری فرزندی به نام محمد داشت، روایت از رسول خدا یا امامان باشه. جعفر که برادر حضرت حسن عسکری گفت آقا برادر من فرزند نداره، نازاسته. سلطان وقت گفت هیچ دست نگه دارید. همسران حضرت حسن عسکری رو برای یک مدتی که در عدی بودن رو نگه داشت. گفت حالا ببینید آیا آثار حاملگی بر اونها هست یا نه. گفتن هیچ کدوم حامل نیست. فلما تبین بطلان الحمل، این در کتاب کافی کلینی اومده، من این روایت رو نمایش خواهم داد. فلما تبین بطلان الحمل قسم میراثه بینهن و بین امه و اخیه جعفر. زمانی که بطلان حاملگی از فرزندان حضرت حسن عسکری ثابت شد، میراث حضرت حسن عسکری بین همسرانش و بین برادرش جعفر و بین مادرش حضرت مادر حضرت حسن عسکری، این ارث تقسیم شد.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم و این ادعایی که حالا این جناب مجری داشتن در خدمتون است.
بله. ادعایشون رو بخوایم خلاصش رو بیان بکنیم، دو محور کلی داشت. یک محورش انکار این که امام عسکری سلام الله علیه اصلا صاحب فرزندی بوده است، که اون فرزند مثلا نامش محمد بوده باشه و امام عز سلام الله علیه مصداق اون فرزند بوده باشه، یکیش این بود. و دوم که عجیب این که استناد میکرد به کتاب کافی مرحوم کلینی برای تأیید این ادعایی که دارد، که چون مثلا جعفر رفت و به خلیفه و به حال حاکمیت وقت اعلام کرد که برادرم از دنیا رفته و او صاحب فرزندی نیست، لذا میراث امام عسکری سلام الله علیه تقسیم شد میان جعفر و میان مادر امام عسکری سلام الله علیه، و خود این نشانه این هست که پس فرزند نداشته، و اگر فرزند داشته طبیعتا باید او هم از ارث سهم میبرد. این رو دلیل میگیرد یا مؤید میگیره بر ادعای اول خودش که امام عسکری بدون فرزند از دنیا رفته. لذا در دو محور من نکاتی رو عرض میکنم، منطقه به صورت کلی عرض میکنم. محور اول، ایشون گفت که یک روایت از پیامبر یا ائمه بیارید دلیل بر این که امام عسکری سلام الله علیه دارای فرزند بوده، که روایاتی رو من عرض میکنم. و نکته دوم که عرض کردم خیلی عجیبه، این که استناد میکرد به فعل جعفر، در حالی که خود این رفتار جعفر رو در همین منابعی که روایات دال بر فرزنددار بودن امام عسکری و ولادت امام عصر بیان کرده، مثل کتاب کافی، مثل کمال الدین صدوق امثال، اینها تو همونجا جریان جعفر رو نقل کردن که جعفر به هر حال یک آدم فاسدی بود و برای اینکه خودش بتونه جای امام عسکری بنشینه چنین ادعایی رو مطرح کرد، نزد خلیفه رفت و حتی از جانب دستگاه خلافت هم مورد تمسخر قرار گرفت که تو از کنم که اومدی از ما طلب میکنی که ما بیم اون موقعیت و مقام برادرت رو برای تو قرار بدیم، که حالا نقلش رو از کتاب کمال الدین و کافی عرض میکنم. حالا مقدمتن عرض میکنم که ما روایات متعددی داریم. خیلی عجیبه که ایشون میگه یک روایت، ده ها روایت، بلکه صد ها روایت داله بر ولادت امام عصر سلام الله علیه در منابع شیعی و اهل سنت وجود دارد، که این داره میشه دستبندی کرد این روایات رو. که خب تو برنامه قبلم اشاره داشتیم به این روایات، برخیش روایات عام هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله به طور عام اوصیاء خودشون رو بیان کردن، 12 وصی بعد از خودشون رو با ذکر نام و نسب بیان کردن. وقتی میگیم با ذکر نام و نسب، یعنی یکی فرزند دیگری یا یکی برادر دیگری، که در برادر فقط در حسنین علیه السلام اتفاق افتاد که دو برادر با دو امام به امامت رسیدن، که دیگه در ائمه دیگر تکرار نشد، در روایات هم بیان شده بود. بقیه دیگه به صورت پدر و فرزند منتقل شد تا رسید به امام عصر سلام الله علیه. این از این باب تأکید کردم که پس واسطه ای وجود نداشته و این سلسله ادامه دار بوده تا امام عصر سلام الله علیه، که روایات متعددی بیش از 50 روایت بود که در همین برنامه از کتاب منتخب الاثر حضرت آیت الله صافی از روفم که گزارش کردم، که نیازی هم نیست وارد اون قسمت بشیم. و از معروف ترینش روایت جابر بن عبدالله انصاری حدیث لوح هست که اونجا به ذکر اسم آمده. خب اینا بهترین شاهد است بر اینکه پیامبر صادق که خبر میدهد از نسل من مثلا 12مینش فرزند حسن ابن علی عسکری است و او هست که دارای غیبتی خواهد بود که این غیبت طول خواهد کشید و بعد او ظهور خواهد کرد و زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد آنچنان که از ظلم پر شده. این یکی از روایات کاملا صریح در این هست که پس از منظر رسول خدا صلی الله علیه و آله مهدی از نسل فاطمه و امیرالمؤمنین علیهم السلام متولد خواهد شد. این گونه روایات خوب فراوانه. بخش دیگر روایات، روایاتی است که در اونها بیان شده که مهدی مثلا نهمین فرزند از نسل حسین سلام الله علیه، این اتفاقا هم از امام حسین سلام الله علیه رسیده و هم از ائمه بعدی. مثلا در روایتی از وجود مقدس امام حسین علیه السلام این نقل آمده که حالا من خوب از همین کتاب منتخب الاثر حضرت آیت الله صافی این رو اشاره کنم. روایت از وجود مقدس ابا عبدالله سلام الله علیه هست با این مضمون.
خود منتخب الاسد هم البته بعد مؤید هست به ارجاعات مختلف و کثیره‌ای که
بله به همدلله منتخب الاسد هم از منابع شیعه و هم اهل سنت، یعنی مشترک است میان منابع شیعه و اهل سنت. در این چاپی که من دارم عرض کنم که خود چاپشم عرض بکنم خدمت عزیزان، بله چاپخانه سپهر به هر حال سال 1619 منتخب الاسرات الله صافی صفحه 261 الباب العاشر باب دهم فی انه تاسع من ولد الحسین علیه السلام، در این که مهدی نهمین از فرزندان حسین هست. خب این کاملا روشنه که پس بنابراین این سلسله ادامه دارد، نهمین فرزند از فرزندان ابا عبدالله که میشه طبعاً دوازدهمین امام. عرض کنم که به عنوان مثال این روایت، بله حدیثی از امام حسن سلام الله علیه است و حدیثی از امام حسین سلام الله علیه. حدیث امام حسین رو ابتدا میخونم که از کمال الدین مرحوم صدوق نقل میکنه، صفحه 264. سندش هم سند معتبریه، شخصیت های بزرگواری در سند روایت هستن تا میرسه به عبدالرحمن ابن الحجاج عن صادق جعفر ابن محمد از امام صادق. عبدالرحمن ابن حجاج از اصحاب خوب امام صادق سلام الله علیه بود. از امام صادق نقل میکند، امام صادق عن ابیه محمد ابن علی عن ابیه علی ابن الحسین از امام باقر و از امام سجاد. امام سجاد از پدرشون امام حسین سلام الله علیه. قال الحسین ابن علی فی التاسع من ولدی، در نهمین از نسل من و فرزندان من، سنتون من یوسف و سنتون من موسا و هوا قائمنا اهل البیت، در نهمین از فرزندان من سنتی از یوسف هست، سنتی از موسا هست، که همون بحث غیبت مراد، غیبت امام از سلام الله علیه مراد هست، همونطور که حضرت یوسف سلام الله علیه مورد ظلم واقع شد به زندان افتاد و اینها، حضرت موسا مدتی از قومش برحال غایب شد و هوا قائمنا اهل البیت یصلح الله تعالی امره فی لیلت واحده، خدا من امر او رو در یک شب اصلاح خواهد کرد. این نقلش در کمال الدین با سند معتبر. باز در کمال الدین حدیث قبلیش که از امام حسن علیه السلام هست، اینو در مفصل من کوتاهش و خلاصش عرض میکنم. اینجا از راوی ابی سعید عقیسا نقل میکند که لما صالح الحسن ابن علی علیه السلام معاویه ابن ابی سفیان، بعد از صلح امام حسن با معاویه، دخل علیه الناس فلامه بعضهم علی بیعته، بعضی از مردم وارد بر امام حسن علیه السلام شدن و بعضی شروع کردن به ملامت کردن امام حسن به خاطر این صلحی که با معاویه اون حضرت انجام داده. حضرت فرمود که وی حکم ما تدرون ما علمت والذی عملت خیر لشیعتی مما طلعت علیه الشمس او غربت، شما چه میدونید که من چه کردم؟ اون چه که انجام دادم برای شیعه از اون چه که خورشید برش میتابد یا غروب میکند بهتر بود. الا تعلمون اننی امامکم مفترض الطاعه علیکم، نمیدونید که من امام مفترض الطاعه بر شما هستم؟ این چه اعتراضیه که به تعبیر من بر من میکنید؟ و احد و سیده شباب اهل الجنه، یکی از دو سید شباب جوانان اهل بهش هستم، به نسل من رسول الله صلی الله علیه و آله، قالو بلا، گفتن بله میدونیم این رو. بعد حضرت سمود که اما علمتم ان الخضر علیه السلام لما خرق السفینه و اقام الجدار، جریان خضر رو مطرح کرد که از روی حکمت اون کارهایی در قرآن کریم توصیف شده اینها رو حضرت به اینها بیان کرد. بعد آمد به اینجا که اما علمتم انه ما منا الا و یقع فی عنقه بیعت لطاغیت امام زمانه، هیچی که از ما نیست جز این که ناچار است یک بیعتی از فرد طاغی و ظالم دوره زمان خودش، یک حاکم جائری، به ناچار ما باید بیعتی با او داشته باشیم از روی تقیه و اجبار و اکراه، و جریان من و معاویه یک چنین وضعی است. الا القائم، مگر قائم ما که الذی یصلی روح الله علیه السلام خلفه، حضرت عیسی سلام الله علیه پشت سر او نماز خواهد گذارد. فإن الله عز وجل يخفي ولادته و يغيب شخصه، شخصش پنهان میشه و ولادتش هم پنهان انجام میگیرد. لعل يكون في عنقه بيع، برای اینکه ناچار نشه بیعت اکراهی با طاغیه زمانش داشته باشه. اذا خرج ذلك التاسع من ولد اخي الحسين، وقتی که خروج میکند این نهمین از فرزندان برادرم حسین ابن سیدت النساء یا سیدت الاما تو نسخه دیگری هست که درباره مادر حضرت مهدی سلام الله علیه تعبیر سیدت الاما آمده. روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله دارن به ابی ابن خیارت الاما، تو اون روایت هم هست که حضرت به عنوان بهترین کنیزان یاد میکند از مادر گرامی امام عصر سلام الله علیه. یطیل الله عمره فی غیبته، خداوند عمرش دراز میکند در دوران غیبتش. ثم یظهر به قدرته فی صورت شاب بدون 40 سنه، تا آخر میفهمد به صورت یک جوان حدود 40 ساله بعد ظهور خواهد کرد. و ذالک لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر، این برای اینکه دانسته شود خدا بر هر چیزی قادر هست. این چند تا روایت بوده، 8 روایت در اینجا جناب آیت الله صافی نقل کرده، دال بر اینکه مهدی به عنوان نهمین از فرزندان ابا عبدالله سلام الله علیه. خب این حکایت از این نکته داره. من دیگه متن روایت بعدی رو نمیخونم، فقط گزارش میدم. باب 12 دارد که فی انه السابع من ولد الباقر محمد ابن علی. روایاتی هست، حدود 3 روایت اینجا نقل کرده که مضمون روایات این است که مهدی 7 از فرزندان امام باقر سلام الله علیه. بخش دیگری از روایات هست، باب 14 فی انه السادس من ولد صادق، 6 از فرزندان امام صادق سلام الله علیه. بخش دیگری از روایات هست، باب 13 فی انه الخامس من ولد الامام السابع، 5 از فرزندان امام 7. اینا خیلی مهمه که ائمه علیهم السلام کاملا مشخص میکردن که ذکر عدد و شماره که دقیقا مشخص باشه مهدی از همین نسله و مثلا 5 امام بعد از امام کاظم سلام الله علیه اوست، شیعیان به اشتباه نیفتن. باب 17 از همین کتاب، فی انه الرابع من ولد ابوالحسن علی ابن موسی رضا حلده، 95 حدیث اینجا ایشون آدرسشون میگه، یعنی 4 از فرزندان امام رضا علیه السلام. و باب بعدی فی انه الثالث من ولد امام محمد بن علی بن رضا، 3 از فرزندان امام جواد. باب 19 فی انه من ولد ابوالحسن علی ابن محمد، گفتن مهدی از فرزندان امام هادی علیه السلام. مثلا صقر ابن ابی دلف میگه از امام هادی علیه السلام شنیدم که یقول الامام بعدی الحسن ابنی و بعد الحسن ابنه القائم الذي يملا الارض قسطا و عدلا. دقیقاً امام هادی مشخص میکنه که مهدی نواده من هست و فرزند امام حسن عسکری علیه السلام. و باب 20 هست که فی انه خلف و خلف ابوالحسن و ابن ابی محمد الحسن. این روایت جالب، سندش هم میرسه به ابو هاشم داود ابن قاسم جعفری که شخصیت بسیار جلیل القدری است و از اصحاب امام هادی، امام عسکری، امام عصر. او میگه که سمعت ابوالحسن صاحب العسکری از امام هادی علیه السلام شنیدم یقول الخلف من بعد ابن الحسن فکیف لكم بالخلف من بعد الخلف، شما چه خواهید کرد با جانشین بعد از جانشین من؟ فقلت کیف جعلنی الله فداک، گفتم یعنی چی، چطور؟ فرمود که لانکم لا ترون شخصه، خودشو نمیبینید، ولا یحل لكم ذکره باسمه، حتی اسمش هم نمیتونید ببرید. قلت فکیف نذکر، قال قولوا الحجه من آل محمد صلی الله علیه و آله. وقتی میخواد اسم ببرید اینطور بگید الحجه من آل محمد. البته در برخی از روایات مشخص شد، مثلا روایتی از نایب دوم هست که در اونجا ذکر میکنه که دلیل اینکه اسم نباید برده شود این است که در اون زمان اگر اسم برده شه حکام، حکومت حساس میشن، دنبال شخص میگردن. ثابت میشه اون چه که امام عسکری سلام الله علیه تلاش داشت پنهان بکند که من فرزندی ندارم، با ذکر محمد ابن الحسن مشخص میشه حضرت فرزندی داره، فشار بر شیعه و بر خانواده اون حضرت میارن. اون زمان چنین فلسفه‌ای داشته، عدم ذکر نام مهدی سلام الله علیه به عنوان محمد المهدی. اما الان چون خیلی وقت پرسیده میشه، الانم نمیشه نام حضرت رو برد، نه الان مشکل نداره، چون به هر حال حضرت در پس پرده غیبت هست و اون دوره هم گذشته که بخوام بیان سراغ خانواده امام عسکری، اطرافیان، شیعیان و اذیتی متوجه اونها بکنن. این دسته ای از روایات بود به این شکل. اما حالا دسته دیگر روایات خاص هست درباره ولادت امام عصر سلام الله علیه در متون شیعه. من روایات متون اهل سنت در ادامه برنامه در بخش دوم ان شاء الله فرصت شد عرض خواهم کرد که آیا از علمای اهل سنت هم کسانی اقرار به ولادت امام عصر کردن یا خیر. حالا اونجا از روایات معتبر شیعه که از جهت سندی خدشه درشون نیست، سند عالی است، معتبر هست، چند تایشو من انتخاب کردم، آدرس میدم، عزیزان بیننده میتونن مراجعه کنن. کتاب بسیار ارزشمند کافی، اینه که دست من هست، کتاب اصول کافی جلد اول هست. خب ما اگر در متون حدیثیمون دنبال معتبرترین متن حدیثی باشیم، به هر حال کتاب کافی به جرأت میتونم گفت معتبرترین، یکی یا یکی از معتبرترین یا معتبرترین به لحاظ اینکه در دوران غیبت صغرا نوشته شد، شخصیتش شخصیت مقبول نزد تمام شیعه مرحوم کلینی. و در جلد اول ابوابی رو درباره ائمه علیهم السلام باز کرد مرحوم کلینی. صفحه 328 از این چاپی که چاپ معروفی است که دست من هست، همون چاپ دارالکتب الاسلامیه با تحقیق مرحوم محدث بزرگوار علی اکبر غفاری که خدا رحمت کنه ایشون رو، و حدیث پژوه بزرگی بود، حق و استادی هم گردن ما داشت و بسیاری از آثار حدیثی رو ایشون تصحیح کرد، تحقیق کرد، از جمله همین کتاب شریف کافی رو، و با تحقیق ایشون الان در این جلد صفحه 328 باب الاشاره و النص الى صاحب الدار علیه السلام، چندین روایت در اینجا هست که از جمله روایت از کم که دوم رو میخوانم، همطور روایت اول هم باز همطور، روایت دوم سندش بسیار عالی است. محمد ابن یحیی شخصیت بسیار ارزشمند موثق، عن احمد ابن اسحاق، باز جای سخن نداره شخصیت احمد ابن اسحاق، این شخصیت بسیار بزرگوار صحابی امام هادی امام عسکری، دوره از اصل غیبت صغرا رو درک کرده، با نواب اول و دوم مرتبط بوده. ان ابی هاشم الجعفری، اونم همینطور، این ابی هاشم جعفری داوود ابن قاسم جعفری از نسل جناب عبدالله ابن جعفر بوده و صحابی خیلی برجسته است، مورد علاقه امام هادی امام عسکری بوده، کراماتی از این بزرگان نقل کرده. میخوام عرض کنم سندش سند عالی است. قال قلت لابی محمد علیه السلام، از امام از شود که عسکری علیه السلام که کنیه حضرت ابو محمد بود، پرسیدم جلالتک تمنعنی من مسئلتک، جلالت شما ابهت شما مانع میشه من از شما سوال بکنم. فتأذن لی ان اسالک، اجازه میدید سوالی از شما بکنم؟ فقال سل، فرمود به سوال کن. قلت یا سیدی هل لک ولد، گفتم شما آیا فرزندی دارید؟ فقال نعم. فقلت فان حدث بک حدث فاین اسال عنه، پرسیدم اگر یک حادثه ای رخ بدهد شما بر حال از دنیا برید، من در کجا سراغ او رو بگیرم؟ قال بالمدینه، اما فرمود در مدینه. این نشون میده که حداقل در اون سالیان آغازین غیبت امام عصر سلام الله علیه، حضرت در مدینه به سر برده ان مدتی رو، و این دلالت بر این داره. روایت دیگری هم که در صفحه 340 همین جلد کتاب شریف کافی آمده، روایت جالبی است از امام صادق علیه السلام، اون هم با دلالت بر همین معنا داره. مرحوم کلینی نقل میکنه ان عدت من اصحابنا، با سندش تا میاد به ابو بصیر، ابو بصیر صحابی خیلی برجسته از اصحاب امام باقر به امام صادق علیه السلام، ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق نقل میکنه ابو بصیر، لابد لصاحب هذا الامر من غیبه، صاحب این امر یعنی مهدی دارای غیبتی حتما خواهد بود، و لابد له فی غیبته من عزله، ناچار در غیبتش گوشه نشین بشود، یعنی از خلق کناره بگیره، و نعم المنزل طیبه، طیبه نام دیگر مدینه بوده، بهتری منزل برای مهدی مدینه است، و ما به ثلاثین من وحشه، و 30 نفر 30 تا وحشتی نداره. این تعبیر و ما به ثلاثین من وحشه رو بزرگان ما تفسیر کرده اند به اون 30 نفری که همواره در خدمت حضرت هستن، از اوتاد، از افراد پاک مهذب که امام مهدی سلام الله علیه خودشون بر میگزینند. شواهد مؤیدم بر این روایت داریم، شواهدی که حکایاتی که نقل شده که از افراد پاکی که مدتی بین مردم زیستند و بعد از یک مدتی ناپدید شدند، و بعد کسانی که با اونها مرتبط بودند مثلا به اونها گفتند که حضرت مهدی سلام الله علیه یکی از اون افراد خاصی که کنارشون بوده و در خدمتشون بوده از دنیا رفته، کسی دیگر میخواد جایگزین بکند، از من دعوت کرده که خب جریانی داماد مرحوم علامه امینی معروفه
بله.
که نقل میکنه ایشون بله در تبریز که خادم مدرسه علمیه بوده و این دامادشون شبی برای تهجد برمیخیزه میبینه از اون حجره‌ای که منزل این خادم مدرسه بوده نور خیلی زیادی در اونجا هست و این با کسی داره صحبت میکنه و به هر حال فرداش وقتی که از این میپرسه و با اصرار میپرسه و میگه بله حضرت حجه سلام الله علیه تشفا آورده بودن و از من دعوت کردن که ملحق به اون حضرت بشم، گفتن این تعبیره و ما به ثلاثی نمن وحشه کنایه از این داره که همواره 30 نفر در کنار امام عصر سلام الله علیه هستن و در خدمت اون حضرت، کسانی که به هر حال حضرت مأموریت های بهشون موکول میکنه و اینها انجام میدن برای رفع مشکلات مردم. و چه بسا برخی از این تشرف هایی که افراد تصور کردن محضر امام عصر متشرف شده اند، بعضی از اونها تشرف به این افراد بوده، اینایی که مأمور بودن بیان و رفع گرفتاری بکنن، فرد ممکنه تصور کرده باشد که امام عصر سلام الله علیه بوده. این باز حدیث دیگر که باز از جهت سند معتبر صفحه 329 از همون جلد اول کتاب شریف کافی، حدیث پنجم باز با سند خودش حسین بن محمد اشعری نقل میکنه، عن معل بن محمد عن احمد بن محمد بن عبدالله قال خرج عن ابی محمد علیه السلام حین قتل الزبیری لعنه الله، از ناحیه امام از میکنم که عسکری سلام الله علیه گویا یک نوشته ای خرجه ظاهر نوشته ای بوده، خارج شد به همین شخص احمد بن محمد بن عبدالله حین قتل الزبیر. مراد از این زبیری رو برخی تصور کردن که مراد مهتدی هست، اون خلیفه عباسی که حدود سال 255 هجری به خلافت رسید، یک سال بیشتر حکومت نکرد و بعد کشته شد، معتمد اومد جای او. بعضی گفتن او مراده، اما ظاهرا در تحقیقی که انجام شده مراد از این زبیری معتز عباسی است، معتز که عامل به شهادت رساندن امام هادی علیه السلام بود و گویا قصد جان امام عسکری علیه السلام را هم کرده بود که حضرت تعریض به اون دارد، که این نامه که حضرت خارج کرد فرمود که هذا جزاء من اجترع علی الله فی اولیائه، این جزاء کسی است که جرأت میکند بر ضد اولیاء خدا، یزعم انه یقتلنی، این زبیری که گفتن هم لقب معتز بوده یا اسم دیگر معتز بوده، در واقع معتز لقبش بوده زبیر اسمش بوده، تصور میکرد که یقتلنی من رو خواهد کش، ولیس لی عقب و من فرزندی نخواهم داشت، یعنی تصور میکرد با قتل من دیگه سلسله امامت قطع میشه. فکیف را قدرت الله فی، این چگونه دید قدرت خدا رو در به اصطلاح حق او و انتقام الهی رو. بعد در ادامهش این راوی میگه و ولد له ولدون، برای امام عسکری سلام الله علیه فرزند متولد شد، سماه محمد، اون رو محمد نام گذاشت، فی سنت 56 و 200 در سال 256 اون فرزند متولد شد. اینم باز نقل معتبر دیگری است که در اینجا نقل شده. همینطور نقل های دیگری در کتاب کمال الدین نقلی داریم که من فقط آدرس عرض میکنم دیگه بیان نمی کنم، صفحه 409 از کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، روایتی است که از حالا بعد نیست اون روایت هم بخونیم، حدیث جالبی است که از عرض میکنم که جناب عمری نائب امام عصر سلام الله علیه اون حدیث نقل شده.
تا بخونیم یک این میان برنامه داشته باشیم اگر مانعی نداره و آماده بشیم برای اینکه جناب استاد عزیزمون حدیث رو، خب حدیث هم بود تیمون و تبرک داره، به هر حال از ساعت معصوم علیه السلام رسیده و هم جنبه معرفتی و آگاهی بخشی داره و انشالله با آمادگی بتونیم این حدیث رو هم باز در ساحت امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف و این که ایشون فرزند امام عسکری علیه السلام هستند بشنویم و دریافت بکنیم. برنامه پرسمان تاریخی خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
الهی عظمت کربلا و برح الخفا و انکشف الغطا بخون دعای فرج را دعا اثر دارد دعا کبوتر عشق است بال و پر دارد بخون دعای فرج را و عافیت به طلب که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد تو در هجوم حوادث صبور باش صبور که صبر میوه شیرین تر از ظفر دارد در آستان ولا جای ناامیدی نیست بهشت پاک اجابت هزار در دارد شکست دلا نسیم مهر خدا لطف بیشتر دارد بخون دعای فرج را که صبح نزدیک است که شام خست دلان مژده سحر دارد زمین چو پر شود شمیم غنچه نرگس به جای بردارد بخون دعای فرج را ز پشت پرده اش که یار چشم عنایت به چشم تر دارد برار دست دعا که دست مهر خدا حجاب غیبت از آن روی ماه بردارد غروب و دامنه نور آفتاب و شفق بخون دعای فرج را دعا اثر
عزیزان و بزرگواران در خدمتون هستیم و برنامه پرسمان تاریخی رو میبینید. خب نکته ای رو که آقای مجری مطرح کردن که برحال از جنبه نگاه وهابی خودشون هم بیان کردن که امام عسکری علیه السلام فرزندی نداشتن و سندی براش نیست. حالا صرف نظر از حجمه و گفته ایشون ممکنه این پرسش فراروی ما شیعیان باشه که حالا شما دلایلتون برای اینکه امام عسکری علیه السلام فرزندی به نام حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف داشتن چی هست؟ این پاسخش اینه که حالا استاد ورود پیدا کردن و خیلی اسناد معتبر و مختلفی رو مطرح کردن که الحمدلله تو این زمینه ما باید اینو بدونیم که خیلی واقعا محکم و مستحکم اسناد شیعی سنی و امثال اون وجود داره و البته قرائن دیگر تاریخی هم هست حتی یک مستشرقی مثل هاینس هالم که میاد تحقیق میکنه این مسئله رو خیلی به شدت گزارش میده و از نظر تاریخی به اینجا میرسه که امام عسکری علیه السلام فرزندی داشتن که این قائله ها به پا شده جهت حراستی و این مراقبت هایی که اطرافش بوده حالا در خدمتون هستیم که استاد عزیزمون انشالله باز هم این بحث رو کامل تر بکنند و بهره ببریم. ببخشید.
خواهش میکنم. بله، بحث ما در حدیثی بود که وعده دادیم از کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، کتاب کمال الدین و تمام النعمه، برای عزیزانی که با این کتاب احیانا آشنا نیستند. کتاب بسیار بسیار ارزشمندی است، مؤلف شخصیت مثل شیخ صدوق، و کتاب هم با هدف نقل روایات مربوط به امام عصر و غیبت و امثال این هاست. با توجه به وساقت شخصیت مرحوم صدوق و نزدیکی دوره حیات ایشون به دوره غیبت صغرا، لذا روایات از ارزش خاصی برخوردار است. صفحه 409 کتاب کمال الدین، باز با تحقیق همون مرحوم آقای علی اکبر غفاری که عرض کردم، که ایشون باز یه تحقیق بسیار خوبی در همین کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق انجام داده با چاپ دفتر نشر اسلام مربوط به جامعه مدرسین و حوزه میقوم. صفحه 409 حدیث نهم با سند معتبری داره، این حدیث میاد تا میرسه به محمد ابن عثمان عمری نایب دوم امام علی سلام الله قدس الله و ابو علی ابن حمام نقل میکنه. ابو علی ابن حمام از جمله بزرگان شیعه در بغداد بوده و دستیار نایب دوم بوده، و ایشون میگه سمعت محمد ابن عثمان العمری، از او شنیدم یقول سمعت ابی محمد ابن عثمان، میگه بس پدرم یعنی عثمان ابن سعید عمری نایب اول، شنیدم یقول، او میگفت که سئل ابو محمد الحسن ابن علی علیهم السلام، امام عسکری سلام الله علیه مورد سوال قرار گرفت، سوال شد از اون حضرت، و انا عنده، من نزد اون حضرت بودم، سوال شد عن الخبر الذي روی عن آبائه علیهم السلام، درباره این خبر و حدیثی که از پدران گرامیش نقل میشه که ان الارض لا تخلو من حجت لله، که زمین خالی از حجتی برای خدا نخواهد بود الى یوم القیامه. خب روایات متعددی ما داریم دیگه که به هر حال همواره در روی زمین حجت از حجت های خدا خواهد بود، و لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، قریب به این مضمون روایات. درباره این پرسیدم که تا روز قیامت اینکه زمین خالی از حجت نخواهد بود، و ان من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، اینکه پیامبر فرمود که هر کس بمیرد و امام زمان خودشو نشناخته باشد، اقرار به اون نکرده باشد، به مرگ جاهلی مرده است. از این پرسید کسی از امام عسکری، حضرت فرمود فقال علیه السلام ان هذا حق، این حدیث حقه، کما ان النهار حق، همطور که روز کاملا روشن هست و برای شما یقینی و آشکاره. فقیل له یا ابن رسول الله فمن الحجه والامام بعدک، از امام عسکری پرسیده شد که پس امام حجت بعد از شما کیست؟ فقال ابنی محمد، فرزندم محمد، هو الامام والحجه بعدی، او امام و حجت بعد از من هست. من مات ولم یعرف مات میتتا جاهلیه، کسی بمیرد و او رو نشناخته باشد، امامت او رو اقرار نکرده باشد، بر مرگ جاهلی مرده. اما ان له غیبت یحار فیها الجاهلون، او غیبتی خواهد داشت که در اون غیبت عرض میکنم که یحار فیها الجاهلون، افراد جاهل دچار حیرت میشن، یحار فیها الجاهلون دچار غیبت، و یهلک فیها المبتلون، افرادی که در مسیر باطل قرار میگیرند دچار هلاکت میشن در اون غیبت، و یکذب فیها الوقاتون، عرض میکنم که افراد وقات یعنی کسانی که میخوان زمان تعیین بکنن برای ظهور فرزندم، اینها به هر حال یکذب سخن به باطل میگن، دروغ میگن. ثم یخرج فکأنی انظر الی الاعلام البیض، بعد او ظهور خواهد کرد گویا من امام عسکری دارم میبینم پرچم های سفید رو که تخفق فوق رأسه به نجف الکوفه، در نجف اون پرچم های سفید بر بالای سر او در حرکت هستند، و از میکنم که یعنی امام عسکری سلام الله علیه در این روایت هم خبر از ولادت فرزندشون دادن، هم خبر از غیبت، هم خبر از ظهور حضرت دادن با یک سند معتبر، این چنین که برای این آقای مجری نمیدونم چند تا از این حدیث ها باید بخونیم که براش کافی باشه. من به عنوان آخرین بخش این عرایزم فقط اشاره میکنم، بخش دیگری از اسناد ما برای اثبات ولادت امام عصر سلام الله علیه احادیث و روایات متعددی است که حکایت از کسانی دارد که تشرف پیدا کردند و اون حضرت رو مشاهده کردند، که این روایات هم در کتاب شریف کافی هست، هم در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هست. مرحوم شیخ صدوق اصلا بابی رو باز کرده با عنوان باب من شاهد القائم. روایت متعددی از کسانی که در دوره غیبت صغرا تشرف پیدا کردن رو نقل کرده و کسانی که در دوره امام عسکری در طفولیت امام عصر اون حضرت مشاهده کردن که حالا من دیگه فرصت نیست اونا رو عرض بکنم. و یکی دو روایت فقط در کتاب شریف کافی هست.
بله، اگر اجازه بدید یک تلفن چون پشت خط هستن به احترام این بیننده عزیز و بزرگوار ما به هر حال بتونیم سوال این خواهر بزرگوارمون رو دریافت کنیم، سرکار خانم یعقوبلو از تهران که سوالشون رو مطرح کنن. خواهرم بفرمایید.
سلام، عرض سلام و ادب دارم و تبریک به مناسبت نیمه شب تولد آقا امام زمان. من سوالم
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستیم.
زنده باشین. سوالم در ارتباط با یکی در ارتباط با شخصیت حلیمه سعدیه، می‌خواستم ببینم که این بانوی بزرگوار مقام و جایگاهشون چجوری بود که خداوند ایشون رو به عنوان دایه حضرت رسول انتخاب کردن. بعد این سوال من در ارتباط با سیره حکومتی آقا رسول الله حضرت علی علیه السلامه. خب به هر حال فقط این دو نفر حکومت کردن، از سایر امامای ما که حکومت نکردن. ولی ما الان مثلا بعضی مواقع میشنویم، حالا اخبار ما هم اعلام میکنه، مثلا یه شخصیتی بر فرض 700 تا مغازه داره یا یه شخصیتی 2000 تا خونه داره، میخوام ببینم که توی روش حکومتی آقا رسول الله و یا حضرت علی و انشاءالله که امام زمان تشریف بیارن، آیا هستن افرادی که مثلا این تعداد مثلا مغازه یکی باشه هیچی نداشته باشه، یکی مثلا این تعداد مغازه داشته باشه، تا این اندازه بی‌عدالتی در وضعیت بازار باشه؟ و یکم که من اینجوری که توی حالا رسانه ملی شنیده بودم، مثلا حضرت علی در روش حکومتیشون حتی به بازارها به گونه سرکشی میکردن که مثلا یه طباخی که داشت طبخ انجام میداد میرفت نظارت میکرد به این طباخونه، یا نونوایی که مثلا داشت مون شونه میگرفت باید مثلا دستش مو نداشته باشه، که مثلا مو از نظر بهداشتی میخوام خدمتتون عرض کنم.
بله.
کتابی اگر در این زمینه هستش معرفی بفرمایید ما مطالعه بکنیم و اینا، ممنون میشم.
خیلی ممنون، بزرگواری فرمودید، متشکرم و با جناب عالی خداحافظی میکنیم. ممنون جناب استاد، در خدمتون هستیم. اگر میخواد اون بحثتون کامل بشه مانعی نداره، میرسیم به این سوال.
من پس بله بله. یکی دو تا نقل هستم عرض بکنم بعد شنو عرض میکنم که همین جلد اول کتاب شریف کافی صفحه 330 در جلد اول شود که صفحه 330 جلد اول کتاب شریف کافی حدیث اول هست، روایت اول هست که خلاصش این هست. عبدالله ابن جعفر همیری شخصیت بسیار بزرگواریست در دوره غیبت صغرا، او میگه من و عرض میکنم که احمد ابن اسحاق باز اون شخصیت بزرگوار دیگر نزد نایب اول ابو عمرو جمع شدیم، خدمت ایشون بودیم و احمد ابن اسحاق به من گفت که اشاره کرد که درباره حضرت مهدی سلام الله علیه سوال بکن. من هم گفتم که یا ابا عمرو انی اريد ان اسالك عن شيء و ما انا بشاک فيما اريد ان اسالك عن، میخوام سوالی بکنم و اینطوری که دچار تردید باشم در این سوالم، اما میخوام مطمئن بشم. اعتقاد من این است که زمین خالی از حجت تا روز قیامت، ولکن میخوام اون یقینی که از ابراهیم هم از خداوند خواست که ولکن لیطمئن قلبی، از اون باب دارم این سوال رو میکنم. و سوال من این هست که عرض میکنم که با توجه به جایگاه باز شما جناب نایب اول که ائمه پیشین درباره شما چنین فرموده اند، میخوام سوال بکنم که انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد، آیا دیدید شما جانشین امام عسکری علیه السلام رو؟ فقال ای والله و رقبتهم مثل دا، اشاره کردن ایشون به گردنشون که بله من دیدم ایشون رو و گردنی مثل گردن من، یعنی به سن رشد و بلوغ و اینها رسیده و به هر حال بخاطر شخصیتش من مشاهده کردم. بعد میگه سوال کردم که اسم ایشون رو میخوام بدونم. فل اسم قال محرم علیکم ان تسالوا عن ذلك، گفت حرام است بپرسید. اینو از پیش خودم نمیگم، از امام سلام الله علیه شنیدم. فان الامر عند السلطان، چرا؟ چون طور که عرض کردم سلطان خیال میکند که امام عسکری از دنیا رفته و فرزندی نداشته و عرض میکنم که اگر و بنا باشد که شما اسم رو ببرید، اینها اذا وقع الاسم وقع الطلب، طلب صاحب اسم میگردن. فاتقوا الله و امسکوا عن ذلک. این هم از باب نمونه عرض کردم. خب روایت متعدده، چون قسمت دومی که راجع به جعفر وعده دادیم که عرض بکنیم، اون رو هم خب باید وارد بشیم. فقط من در حد اشاره عرض میکنم که هم در کتاب شریف کافی در این آدرسی که عرض میکنم که حالا الان دیگه مجال نیست، شاید حالا تو برنامه دیگری توفیق شد راجع به خود شخصیت جعفر و این قصهش باید مفصلتر وارد بشیم. چند تا آدرس عرض میکنم از دان بیننده که این آقای مجری هم گفت از کتاب کافی میارم. بله، ما آدرسش رو عرض میکنیم، در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 505 حدیث مفصلی است. عبیدالله ابن خاقانه، این یک شخصیت بوده در قم در زمان از کنم امام عسکری، والی قم بوده. این نقل میکنه در این جریان مفصل جایگاه امام عسکری در نزد پدرش رو نقل میکنه. این احمد ابن عبیدالله نزد عبیدالله خاقان نقل میکنه، میگه که جایگاه بلندی داشت. بعد مفصل میاد جریان وفات امام عسکری و شهادت اون حضرت رو بیان میکنه و اقدامات جعفر رو و حماقت جعفر رو توصیف میکنه. اینا در کتاب شریف کافی صفحه 505 از جلد 1. همینطور در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق صفحه 319 و صفحه 501 در هر دو جا اشاره به این حرکت جعفر کرده. و کتاب شریف الارشاد مرحوم شیخ مفید در همون جایی که به بحث شهادت امام عسکری میپردازد جریان حرکت جعفر رو نقل میکنه. به اجمالش هست که جعفر خب مدعی دروغین امامت بعد از امام عسکری بود، طبیعتاً طبیعی است که بره و تلاش بکند که اثبات بکند که امام عسکری فرزندی نداشته و من جانشین او هستم، که حالا دیگه وارد این قسمت نمیشم چون بحث بیشتری میطلبه. اما در پاسخ به سوال خواهر گرامی عرض میکنم،
اولیش در مورد شخصیت حلیمه سعدیه.
راجع به جناب حلیمه سعدیه، در حدی که ما اطلاع تاریخی داریم، چون اطلاعات مربوط به جناب حلیمه هم خیلی اندک هست، اما از این که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از جریان نبوتشون و بعد از عرض میکنم که فتح مکه و اون جریان جنگ حنین، که در جنگ حنین که با قبیله حوازن انجام گرفت و قبیله حوازن شکست خوردن، قبیله بنی اسد که تیره ای از این قبیله حوازن بودن، اینها به اسارت در اومدن و یکی از کسانی که در اون جنگ اسیر شد شیماء خواهر شیری پیامبر بود، یعنی دختر حلیمه سعدیه خواهر رضایی و شیری پیامبر سنواله اسیر شد. پیامبر خیلی تکریم کرد شیماء رو و در همونجا در روایتش آمده که حلیمه رو هم یاد کرد، چون ظاهرا تا اون زمان حلیمه از دنیا رفته بود. این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تکریم میکند حلیمه رو و یاد میکند، به نیکی یاد میکنه و خداوند متعال به او یک چنین توفیقی رو عطا میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله از او شیر بخوره، در دامان او تربیت بشه. پیداست که به هر حال یک بانوی اهل تقوا بوده، اهل عدالت بوده، هرچند در دوره جاهلی بودیم، اما چنین نیست که در دوره جاهلیت همه مبتلای به شرک بوده باشند. کسانی بودند که بر اساس عقل خودشون و بر اساس فطرت خودشون موحد بودند،
حنفا بودند،
از حنفا بودند، از آیین شرک دوری میکردند. یک نقلی هم باز داریم که وقتی که حلیم آمد به مکه و خواست پیامبر صلی الله علیه و آله رو به فرزندی بپذیرد، جناب عبدالمطلب سوال ازش کرد نامت چیست؟ گفت حلیمه. از کدوم قبیله هستی؟ گفت بنو سعد. گفت بخن بخن یا بخ بخ، این بخن بخن که گفته میشه، بعضی میگن هم بخ بخ درسته و میگن هم به به فارسی بوده، رفته به عربی بخ بخ شده. بخ بخ حلم و سعد، خوشا به حال تو، هم اهل حلم هستی هم اهل سعادت. شخصیت عبدالمطلب هم کسی نبود که همطور بی جهت به کسی یک وصفی و لقبی بده. او حجت الهی بعضن دانستن راجع به عبدالمطلب در روایات ما هست که از پیامبر صلی الله علیه و آله که یحشر عبدالمطلب یوم القیامت وحده، به تنهایی محشور میشه، علیه سیماء الانبیا و هیبت الملوک، چهره انبیا دارد و هیبت پادشاهان، چون در مکه ریاستی در حال داشت جناب عبدالمطلب. یا پیامبر در افتخار به فرزندی برای عبدالمطلب می فرمود که انا ابن عبدالمطلب انا نبی لا کذب، من بلا تردید پیغمبر هستم و من فرزند عبدالمطلبم، افتخار میکرد. به هر حال جناب عبدالمطلب شخصیت بزرگواری بود، این تعابیر رو نسبت به حلیمه داره. اجمالا باید گفت که شخصیت موحدهی باید بوده باشد که پیامبر از پستان و او شیر خورده. راجع اون بخش دومی که
یکی شیر حکومتی علی علیه السلام از منظر عدالت اقتصادی،
بله البته خب در این فرصت کوتاه وارد سیره حکومتی خب بحث بسیار مفصلی است که بخوایم بیان بکنیم، اما همون رکن سیره اقتصادی و حکومتی چه پیامبر چه امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما بحث عدالت بود، چه خود پیامبر صلی الله علیه و آله شدیداً به دنبال اجرای و تحقق عدالت اقتصادی اجتماعی سیاسی و اینها بودن. حالا به عنوان یک نمونه عرض میکنم از سیره خود رسول خدا صلی الله علیه و آله، یک کسی رو پیامبر فرستادن به یک منطقه ای برای جمع آوری زکات و اینها، مأموریتی بهش دادن. او برگشت به مدینه، اموالی که آورده بود مثلا مقداری از این اموال درهم دینار امثال اینها رو بخشی میداد به پیامبر که این مال شماست، اینم مال منه، مال خودش رو جدا میگذاشت. پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدن که چه وضعشه، اونا چیه برای خودت جدا میکنی؟ گفت که اینها رو هدیه دادن به من در اونجا. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که چرا پس در خانه خودت در خانه بابات ننشستی هدیه رو بیارن بهت بدن؟ کنایه از این که اگر هدیه اونجا بهت دادن به اعتبار این منصبت بهت دادن، ولی تو حق تصرف در اینها رو نداری، شخص عادی بوده چون هدیه بهت نمیدادن، طمعی حتما داشتن از قبال این. بعد حضرت فرمود این برای کارگزاران ما که خواهر گرامیمونم اجمالا اشارهی کردن و فی الجمله ما هم میبینیم کسان متاسفانه مبتلا شده اند به این اموال شبهه و حرام و اینها، حضرت فرمودن که مواظب باشید از کسانی نباشید در روز قیامت کسانی در صحرای محشر حضور پیدا میکنن در حالی که این اموال حرام رو باید یدک بکشن همراه خودشون بیارن و پاسخ بدن که اینها رو چگونه تصرف کردن چگونه خرج کردن، در قیامت مجسم میشود از باب تجسم اعمال. این نشون میده پیامبر صلی الله علیه و آله هم در سیره خودشون کاملا مراقب بودن، بر نزدیکانشون زندگی بسیار زاهدانه بود، حتی اون پرده‌ای که فاطمه سلام الله علیها به در خانه آویخته بود با اینکه از ملک تلق خودشون بود فهمیدن که من دوست ندارم این باشه. هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه بحث سرکشی ها بله بوده، در بازار کوفه بوده مرکز حکومتی که حضرت هم حضور داشت، در روایت حضرت حرکت میکردن میچرخیدن در بازار و هشدار میدادن به مردم از غش در معامله و امثال اینها. منتها این نکته هست که یه وقت ممکنه که به ذهن خطور بکنید که خب در این زمان چی؟ پاسخ این است که اینطور نیست که حالا عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکام یا والیان قضات یا استانداران فاسد نبوده اند، بودن. مثلا همین اشعث ابن قیس رو که والی آذربایجان بود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نامش هست، نامه می نویسه ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه، این وظیفه مسئولیتی که تو داری در گردن تو امانتی است، طعمه نیست که وسیله چپاول اموال باشه و اموال ازش میگیرن و عزلش هم میکنن اشعث رو. یعنی میخوام عرض بکنم که زمان امیرالمؤمنین هم والیان و کارگزاران فاسد بودن، منتها بحث این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اینها مقابله میکرد، اونجا که مطلع میشد کسی خبر میداد حضرت نامه می نوشت، عرض می کرد، مجازات می کرد. جریان حکومت اسلامی امروزه انشالله در همین مسیر همطور که عرض کردم، یعنی جهتگیری کلی حکومت با توجه به مواضع عملکرد شخصیت سیره و عملکرد مقام معظم رهبری در مسیر عدالت هست. دلیلش همین است که خب شدیداً با افرادی که سودجو هستند و فاسد هستند برخورد میشه، این دادگاه هایی که تشکیل میشه نشانگر این است که حرکت کلی نظام مثل اصل امیرالمؤمنین و پیامبر در مسیر مقابله با جریان فساد هست. منتها بحث دیگر این هست که باید اون چارچوب‌ها و ساختارهای اجرایی و تقنینی قانونگذاری به گونه‌ای باشد که زمینه‌ها برداشته بشه برچیده بشه، یعنی افراد جرأت نکنن خیلی آسان به سمت فساد برن تا حالا قوه قضاییه و اینها بیاد با اینها مقابله بکند. بحث در اینه که حالا انشالله با انتخاب‌های درستی که مردم انجام دادن و میدن انشالله به این سمت ما حرکت بکنیم و کسانی به هر حال در مصدر اجرایی امور قرار بگیرن که زمینه‌های فساد برچیده بشود و افراد نتونه خیلی راحت میلیاردها به جیب بزنه، بعد تازه دادگاه بیاد قوه قضاییه باشون مقابله بکنه. خواهر گرامون منبع سوال کردن اگر بخوان درباره سیره حکومتی رسول خدا صلی الله علیه و آله یا عرض میکنم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطالعه بکنم، برای امیرالمؤمنین از جمله آثاری که حالا موجود هست میتونن دانشنامه امام علی علیه السلام رو که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این رو سالها قبل تهیه کردن در ابواب و مداخل مختلفی که پرداختن، بخشش هم سیره امیرالمؤمنین هست در بخش حکومت.
خوشبختانه من پرسیدم، جدیداً هم داره تجدید چاپ میشه.
کتاب ارزشمندیه. جدای از این که راجب رسول خدا صلی الله علیه و آله هم یک همایشی در اصفهان سالها قبل برگزار شد از سوی دانشگاه اصفهان، اونجا با همین عنوان سیره شناختی پیامبر اعظم که در 3 جلد یا 4 جلد مجموعه است که سیره حضرت رو در اونجا بحث کرد، بخشش هم سیره حکومتی حضرت. کتاب مستقلی با عنوان سیره سیاسی پیامبر اعظم از میکنم که داریم، منتها مؤلفش که اقدام کرد به جمع آوری مقالات الان اسمش خاطرم نیومد. جدای از این باز از مجموع مقالات همایش سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام که مجمع جهانی اهل بیت برگزار کرد، اون هم باز مقالات خیلی خوبی درش هست، هم راجع به امیرالمؤمنین هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. به هر حال میتونن از این منابع استفاده بکنن
و ده ها کتاب متفرقه‌ای که حالا پخش هست در همین زمینه سیره حکومتی، اقتصادی، سیاسی وجود داره. مثلا دانشگاه امام صادق علیه السلام خب یک تحقیق خیلی گسترده تو همین سیره شناسی چند تا جلد مثلا دارند و این هم که میشه مراجعه کنن. استاد خیلی لطف کردید، خیلی استفاده کردیم. ببخشید اگر بحثتون ناقص مون، چون می‌خواستیم که ارائه اسناد اگرچه خیلی کامل و جالب و مقنع بود، ولی خب در این حال می‌خواستیم از فرصت بیشتر استفاده بشه، دیگه فرصتی نبود. باید شما بزرگید خودتون ببخشید و شما بینندگان عزیز و بزرگوار همواره این دعای خیرتون رو فراموش نکنید در حق دیگران، در حق عزیزان شبکه جهانی ولایت، و اینکه توفیق باشه تا این برنامه ها مستمر و برقرار باشه و جهت ارائه مطالب و عرض ادب خدمت شما عزیزان برسند و ما هم خدمت شما عرض سلامی داشته باشیم و همه از این سفره گسترده و این خوان الهی بتونیم بهره کافی رو ببریم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.